محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. آخرین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، روز شلوغ وزارت کشور. ثبت نام از داوطلبان انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری در پایان وقت قانونی امروز به اتمام رسید. آخرین روز ثبت نام ها همانطور که پیش بینی می شد با حضور پررنگتر چهره‌های سیاسی در ستاد انتخابات کشور آغاز شد. رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد در 5 روز اخیر 592 نفر با حضور در وزارت کشور داوطلب 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند.
ساعت 18 امروز پرونده ثبت نام در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری بسته شد. در این 5 روز هم چهره های ناشناس آمدند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری محترم اسلامی ایران عمل میکنیم.
در حوزه ارتباطات بین المللی برای همکاری با سازمان شانگهای چه برنامه‌ای دارید؟
منظور این چیه؟
شانگهای اطلاع دارید چیه؟
بفهمید. نه.
چند کشور هست؟
بله. من منظور تو این شنگره.
من اصلا 15 سالگی بود یادم میاد میومدم ثبت نام میکردم.
و هم چهره های سرشناس.
با بی ارادگی در حل مشکلات کشور،
هدف اون رفتن به سمت رفاه،
زدن زیر میز یعنی فرصت زندگی.
بانیان و شرکای وضع موجود نمیتوانند مدعی تغییر وضع موجود باشند.
اصحاب رسانه هم اخبار حضور ثبت نام کنندگان را رصد و مخابره کردند.
هر سال اخبار ستاد انتخابات سریعتر از سالهای گذشته و دورهای گذشته داره منتشر میشه.
در این 5 روز حدود 40 نفر کار ثبت نام داوطلبان را انجام میدادند.
مدارک هویتی ایشون رو تحویل میگیریم، بررسی میکنیم، ریز به ریز این اطلاعات رو توی نرم افزار خودمون وارد میکنیم.
به گفته آقای عرف، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، در این 5 روز 592 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 40 نفر خانم هستند و حالا نگاه ها تا 5 خرداد به شورای نگهبان است تا افرادی که توانایی حراست از قانون اساسی و منافع مردم ایران را دارند برای به دست گرفتن سرنوشت 4 سال آینده احراز صلاحیت کند.
رئیس جمهور گفت همه تلاش خود را انجام خواهیم داد تا انتخاباتی با شکوه با حفظ سلامت مردم برگزار شود. حجت الاسلام و المسلمین روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه امروز سلامت اجتماعی و حفظ جان تک تک افراد جامعه بسیار مهم است افزود برای انتخابات همه تلاش خود را انجام دادیم تا به خوبی و به سلامت انجام شود. رئیس جمهور افزود از همه خواهش میکنم در تبلیغات انتخاباتی حتی امکان از اجتماعات دوری کنند و مراسم خود را در فضای باز و با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار و تا جایی که ممکن است از فضای مجازی و صدا و سیما برای تشریح برنامه‌های خود استفاده کنند. معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از اعزام بدون ضابطه زائران ایرانی به عراق انتقاد کرد. حجت الاسلام رحمانی گفت با شیوع کرونا و صدور مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ممنوعیت سفر به عراق، این آزادبرها بودند که از خلأ حضور سازمان حج و زیارت به عنوان متولی قانونی زیارت در کشور سوء استفاده و فعالیت خود را بیش از گذشته گسترش دادند. معاون عتبات عالیات سازمان حج با اشاره به اینکه این سازمان تنها مرجع قانونی اعزام زائران به عتبات است، از یک بام و دو هوای سفر به عراق انتقاد کرد و افزود سازمان حج و زیارت توان مدیریت و ساماندهی زائران را دارد و می تواند با هزینه کمتر از 50% رقم آزادبرها زائران را با حفظ شأن و رعایت ضوابط بهداشتی به عتبات اعزام کند. ثبت بیش از 2000 جلسه در پویش مردمی جلسات خانگی قرآن کریم. با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، بیش از 2000 جلسه در سامانه پویش مردمی جلسات خانگی قرآن کریم ثبت و ساماندهی شده است. پویش مردمی جلسات خانگی قرآن کریم همزمان با ماه مبارک رمضان آغاز به کار کرد. با فعالیت این پویش و راه اندازی سامانه JKQK.IR علاقمندان برپایی جلسات خانگی قرآن کریم توانستند با پیوستن به این پویش و ثبت نام در این سامانه از خدمات مختلفی از قبیل آموزش، تربیت مربی، اهدای متبرکات، تامین محتوا و اعزام استاد به جلسات بهره مند شوند. تصفیه حساب ناشران نمایشگاه قرآن با اعلام وصول پستی. مدیر بخش فروشگاهی که نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم با اشاره به اینکه ناشران باید تا 27 اردیبهشت محصولات خریداری شده را به پست تحویل دهند گفت تصفیه حساب ناشران منوط به اعلام وصول پستی بوده و در صورتی که اعلام وصول صورت نگرفته باشد امکان تصفیه حساب وجود ندارد. آقای سفری افسود نمایشگاه قرآن کریم توانست با فروش بیش از 3 میلیارد تومان تجربه موفق در زمینه برگزاری نمایشگاه های مجازی ارائه کند. نامنویسی در مسابقات بزرگ تفسیر قرآن کار مشترک حوزه های علمیه خواهران و برادران ادامه دارد. مسئول بخش قرآن و حدیث حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه این مسابقات بین طلاب و خانواده های آنان برگزار می شود افزود آزمون این مسابقات هم 31 اردیبهشت برگزار خواهد شد. خانم بهجت‌پور:
یکی از برنامه هایی که به مناسبت ماه مبارک رمضان به صورت مشترک در حوزه علمیه برادران و خواهران اجرا شد مسابقه بزرگ تفسیر قرآن بود که تحت اشراف مفسر ارجمند قرآن کریم استاد قرائتی به اجرا در اومد. با استفاده از کتاب 30 روز 30 جزء این مسابقه برپا شد که ثبت نام اون ادامه داره و آزمون اون در روز 31 اردیبهشت برگزار خواهد شد. شرکت در این آزمون برای طلاب و خانواده طلاب امکان پذیر هستش و برای شرکت در آزمون میتونن به سایت معاونت تهذیب حوزه علمی برادران مراجعه بفرمایند و با ثبت کد طلبگی خودشون و خانواده طلاب محترم هم با ثبت کد طلبگی طلاب در مسابقه شرکت بکنن و از جوایز اون بهره مند بشن.
برگزاری عصر شعر لاله‌های دشت برچی. به دنبال حادثه تلخ تروریستی اخیر در افغانستان که به شهادت تعداد بسیاری از دانش آموزان دختر مکتب سید الشهدای کابل منجر شد، شاعرانی از ایران و افغانستان و پاکستان همزمان با هفتمین روز شهادت این دانش آموزان فردا در عصر شعر مجازی لاله‌های دشت برچی در سوی لاله‌های پرپر مکتب سید الشهدا گرد هم می‌آیند. در این عصر شعر که از ساعت 16 روز یک شنبه 26 اردیبهشت به صورت مجازی برگزار می شود، ضمن شعرخوانی شاعران حاضر، تعدادی از اعضای کودک و نوجوان عضو کتابخانه های عمومی نیز در سوی خواهران شهیدشان به شعرخوانی خواهند پرداخت. برپایی نمایشگاه حکیم سخن در موزه مرکزی حرم مطهر رضوی. همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، نمایشگاه مشترک جمعی از هنرمندان مشهدی با عنوان حکیم سخن با نمایش مجموعی از تابلوهای نقاشی با موضوع شاهنامه در نگارخانه موزه رضوی برپا شد. نمایشگاه حکیم سخن تا 7 خرداد از ساعت 8 تا 17 در گالری شماره 3 رضوان در طبقه همکف موزه مرکزی آستان قدس رضوی واقع در صحن کوثر حرم مطهر امام هشتم علیه السلام پذیرای دوستداران فرهنگ و هنر خواهد بود. به آگاهیتان می‌رسانم فردا یک شنبه 26 اردیبهشت سال 1400 هجری شمسی برابر است با 4 شوال سال 1442 هجری قمری هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 14 دقیقه بامداد زمان از آن صبح فردا ساعت 4:27 و طول آفتاب ساعت 6:03 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه تا پایان این نوبت کاری که ما در خدمتتون هستیم، دو برنامه دیگه باقی مونده. یکی برنامه معیار هست که تا لحظات دیگه خواهیم شنید و در این برنامه معیارهای انتخاب اسلحه رو مرور میکنیم. پس از اون هم برکرانه نور رو خواهیم شنید و تفسیر آیاتی از کلام الله مجید به بیان مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. اما در این لحظه به مدت حدوداً 15 دقیقه برنامه معیار رو بشنوید.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد، آینده را هم تضمین می کند.
حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است. نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات روح.
معیار، بررسی ملاک‌ها و شاخصهای انتخاب اسلحه از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.
برگ‌ها گواه یک دلی ماست، پس بهار را بهار را انتخاب می کنیم.
باز انتخاب
جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و درود خدا بر نبی اکرم و اهل بیت اون حضرت و سلام به شما عزیزان و همراهان برنامه معیار. این برنامه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به شما تقدیم میشه.
به مردم عرض میکنم شرکت کنید در این انتخابات و تمیز بدید اشخاصی را که لایقند برای این مقام. مقدرات کشورتون را به دست کسانی بدید که برای کشور شما مفیدند، از حیث سیاست، از حیث اقتصاد، از حیث همه چیز. اگر مسامحه بکنید و امروز هم کسی نفهمد، خدا هست، خدا میداند و میبیند.
عزیزان، در برنامه‌های گذشته شنیدیم که رهبر معظم انقلاب از اصولگرایی و اصلاح طلبی تعریف متفاوتی کردند و هر دو روش رو برای رئیس جمهور لازم دونستند. در این برنامه و چند برنامه آینده مشخصه های رئیس جمهوری رو از زبان ایشون میشنویم که با چنین رویکردی بر سر کار میاد و دولت تشکیل میده، یعنی دولت اصولگرای اصلاح طلب. یکی از این مشخصه ها پاسخگویی در برابر مردمه. پاسخگویی در دولت های مختلفی که پس از انقلاب در کشور ما تشکیل شده از مهمترین و در این حال بحث‌انگیزترین مسائل بوده، چون همه دولت‌ها و دولت مردان در شعارها و سخنرانی‌ها بر اون تأکید داشتند، ولی در عمل برخوردهاشون متفاوت بوده.
پاسخگویی یک مفهوم غربی نیست، یک مفهوم اسلامی است. بعضی‌ها هر چیزی را که از اون خوششون بیاید سعی می‌کنن این رو یک جوری منسوب کنن به فراورده های افکار غربی و مدنیت غربی. نه، این اسلامی است. پاسخگویی یک حقیقت اسلامی است. این همون مسئولیت است. مسئولیت یعنی همین که هر انسانی در هر مرتبه‌ای که هست خود در درجه اول از خود سوال کند، ببیند آیا رفتار او، گفتار او، تصمیم گیری او تحت تأثیر چی بود، عاقلانه و بر اساس پرهیزگاری بود یا خودخواهانه برای شهوات، برای اغراض شخصی برای اینها بود. اگر انسان توانست وجدان خود را آرام کند و به ندای اندرون خود پاسخ بگوید، به دیگران هم خواهد توانست پاسخگو باشد.
شنوندگان فهیم برنامه معیار، پاسخگویی از ابزارهای نظارت عمومی و سازمانی بر قدرت و مقابله با سوء استفاده‌های احتمالیه. در جمهوری اسلامی دولتی که با رأی و اعتماد مردم بر سر کار میاد، باید برای کارهایی که انجام میده افکار عمومی رو مجاب کنه. البته در مورد مجاب کردن افکار عمومی به دو نکته باید دقت داشت. اول اینکه منظور از افکار عمومی هم روشنگری فعالیت‌ها برای همه قشرهای جامعه است و هم پاسخگویی به پرسش‌های جامعه نخبگانی و صاحب نظران. نکته دوم اینکه انتظار نمیره برای این کار اسرار و اسناد محرمانه دولتی در اختیار عموم گذاشته بشه. وقتی مردم شفافیت و علاقمندی دولت در پاسخگویی رو ببینن، قانع میشن. البته در تاریخ جمهوری اسلامی بودن کسایی که وقتی خودشون مسئولیتی داشتن، به جای پاسخگویی پرسشگری کردن و وقتی از مسئولیت کنار رفتن، شروع کردن به کوبیدن بر طبل مطالبه گری.
انسان مشاهده میکنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست، یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار اینهاست. اون وقت نقش به قول فرنگی مابها اپوزیسیون به خودشون میگیره. این کسانی که کشور در اختیارشونه یا در اختیارشون بوده، اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن، باید پاسخگو باشن. بنده ای که امکانات در اختیارمه نمیتونم مدعی باشم، باید پاسخگو باشم، جواب بدم که چیکار کردم با این امکانات. به جای اینکه پاسخگویی کنن، بیان نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. مردم قبول نمی کنن این رو. حالا ممکنه کسی خیال کنه که در مردم تأثیر میذاره. نه، مردم آگاهن، میفهمن، نمیپذیرن این حالت رو. همه مدیران جمهوری اسلامی از اول جمهوری اسلامی تا امروز خدمات مهمی انجام دادن، همه. خب ما دیدیم، بودیم، نزدیک بودیم، دیدیم خدماتی انجام دادن، البته صدماتی هم بعضن زدن. خدمات هم بوده، صدمات هم بوده.
همراهان عزیز، برنامه معیار رو تقدیم شما میکنیم. تو این برنامه درباره ویژگی‌های دولت اصولگرای اصلاح طلب از دیدگاه رهبر انقلاب صحبت میکنیم. گفتیم که چنین دولتی باید در برابر مردم و نخبگان جامعه پاسخگو باشه. یکی از مواردی که باعث میشه دولت از پاسخگویی تفره بره و عملکردی غیر شفاف داشته باشه، زمانیه که خواست نهادهای بین المللی در تضاد با مطالبات مردم قرار میگیره. این تضاد گاهی به دلیل ناآگاهی جامعه است که با توضیح و تشریح وضعیت مشکل ایجاد شده برطرف میشه. اما گاهی خواست نهادهای بین المللی با ارزشها و فرهنگ کشور در تقابله. در چنین مواردی هم اون نهادها بر دولت فشار میارن تا برای تعامل با کشورهای دیگه خواسته هاشون رو بپذیره، هم مردم کم رنگ شدن ارزشها رو تاب نمیارن. نمونه روشن چنین رفتاری رو چند سال پیش در سند آموزش بی سی یونسکو دیدیم که رهبر انقلاب صریح و روشن خط سیر مسئولان رو بهشون نشون دادن. البته مواقعی هم بوده که الزام به پاسخگویی فرصتهایی رو در اختیار دولت قرار داده.
افراد مسئولین خودشون رو در معرض نقد و انتقاد قرار بدن و پاسخگو باشن و پاسخ بدن و تبیین کنن. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او، برای اینکه بتواند ذهنها رو روشن کند، تبیین کند، حقیقت رو بیان کند. خیلی چیز خوبی است.
ولی عزیزان، تو کشور ما برای پاسخگو کردن مسئولان به ویژه مسئولان دولتی ابزارهای قانونی زیادی وجود داره. ابزارهای مثل استیضاح وزرا یا سوال از رئیس جمهور. متاسفانه استفاده از این ابزارها تا حد زیادی دستخوش تمایلات سیاسی شده و کاربرد اصلی خودش رو از دست داده، به طوری که توضیح خواستن از رئیس جمهور یا وزیر به موضوع و معضلی تبدیل شده که هر وقت مطرح میشه فضای جامعه از تنش‌های سیاسی پر میشه. مثلا در بعضی از دوره‌ها چندین بار نماینده‌های مجلس خواستن وزیری استیضاح بشه و تا مراحل پایانی هم پیش رفتن، ولی با چانه‌زنی کار متوقف شده. چنین رفتاری اصالت پاسخگویی دولت رو کمرنگ میکنه، در حالی که از نظر رهبر فرزانه انقلاب توضیح خواستن مردم و پاسخگویی مسئولان برکات زیادی داره.
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. شما همین چشمی که دارید که میتواند ببیند، بشناسد، تشخیص بدهد، همین گوشی که دارید که میتواند سخن حق را بشنود و به دل شما منتقل کند و جوارح شما را تحت تأثیر قرار بدهد، همین قلبی که دارید که میتواند احساس کند، تصمیم بگیرد، راه را انتخاب کند که هویت واقعی انسان تعبیر می شود از او به قلب، همه اینها وسیله است که خدای متعال شما را در مقابل اینها پاسخگو می داند. جواب بدیم، همه من باید جواب بدیم. با این چشممون چه دیدیم؟ آیا دیدیم؟ آیا دقت کردیم؟ آیا خواستیم ببینیم؟ خواستیم بشنویم؟ خواستیم تصمیم بگیریم و عمل بکنیم؟ از ما سوال میکنند. این همون پاسخگویی است.
گرامیان، این روزا با گسترش دسترسی مردم به فضای مجازی، شبهه افکنی دشمنان و بدخواهای کشورم زیاد شده. اگه به این شبهات پاسخ مستدل و مستندی داده نشه، کم کم اعتماد مردم به دولت از دست میره. به عکس، اگه مردم بدونن دولت در برابر این مسائل و موضوعات توضیحات قانع کننده ای داره، بیشتر از قبل هوادار دولت و فعالیت‌هاش میشن. با امید به نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی در مسئولان، تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. شب و روزتون خوش ایرانیان، خدا نگهدار.
مردم هم همه آزادند، از رئیس جمهور گرفته تا اون کسی که در آخر این کشور مشغول کشاورزی است، فرقی ندارند در این که مکلفند آدمی را که باید به درد مملکت بخورد انتخاب کنند و خودشون تشخیص بدند.
ما با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم. ما با حضور پرشکو در راه شهیدان قدم میزنیم. ما با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم. ما با حضور پرشکو در راه شهیدان قدم میزنیم.
بله عزیزان شنونده، برنامه معیار رو هم شنیدیم، برنامه‌ای که با موضوع انتخابات و انتخاب اسلحه تقدیم شما شد. امروز آخرین روز ثبت نام نامزدها و داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بود که به پایان رسید و خیلی عظیمی از افرادی که فکر میکردن میتونن توی این زمینه به رقابت بپردازن وارد وزارت کشور شدن، در طی 5 روز ثبت نام کردن. منتظر میمونیم تا انشالله اسامی افراد حائز شرایط از طرف شورای نگهبان اعلام بشه و بتونیم انشالله در روز 28 خرداد انتخاب بسیار شکوهمندی داشته باشیم.
سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم؟ سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم؟ تا
تا به کی در غم تو، تا به کی در غم تو نالی شبگیر کنم، های نالی شبگیر کنم. تا به کی در غم تو، تا به کی در غم تو نالی شبگیر کنم، های نالی شبگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود. مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم. تا به کی در غم تو، تا به کی در غم تو نالی شبگیر کنم، های نالی شبگیر کنم. تا به کی در غم تو، تا به کی در غم تو نالی شبگیر کنم، های نالی شبگیر کنم. آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، در یکی نام محال است که تحریر کنم، در یکی نام محال است که تحریر کنم، در یکی نام محال است که تحریر کنم. سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم. تا به کی در غم تو، تا به کی در غم تو نالی شبگیر کنم، های نالی شبگیر کنم. تا به کی در غم تو، تا به کی در غم تو نالی شبگیر کنم، های نالی شبگیر کنم. با سر زلف تو مجموع پریشانی خود، با سر زلف تو مجموع پریشانی خود، کو مجالی که سراسر همه تغییر کنم، کو مجالی که سراسر همه تغییر.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه‌های رادیو معارف و پایان بخش برنامه‌های نوبت دوم کاری روز شنبه 25 اردیبهشت ماه، برنامه برکرانه نور تقدیم شما میشه. این برنامه تفسیر آیه 164 سوره مبارکه بقره است به بیان حضرت آیت الله جوادی آمدی. بنده حسن ایدرزاده افتخار داشتم گوینده یگی این نوبت کاری رو داشته باشم و دوستانم آقایان عبدالله جوادی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و اکبر شاه واروقی در کنار من خدمتگزاری کردیم. همه با هم به پیشگاه شما عزیزان برکرانه نور رو بشنوید. ما از حضورتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نور.
بالبينات والزهر